ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دیپلمات‌های غربی می‌گویند گزارش تازه آژانس نشان می‌دهد توانایی ایران برای ساخت بمب کاهش یافته است. آمریکا برای نخستین بار ابوطالبی را به دست داشتن در گروگانگیری سال 58 متهم کرد. ظریف میگوید در مذاکرات هسته‌ای از تندروهای داخلی ترسی ندارد. دو دیپلمات غربی به آسوشیتد پرس گفتند که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نشان می‌دهد توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی کاهش یافته است. به گزارش این خبرگزاری، این دیپلمات‌ها که نامشان فاش نشده، گفتند بر اساس گزارش تازه آژانس، ایران نیمی از اورانیوم 20% غنی شده خود را رقیق کرده است. گزارش جدید آژانس به زودی به شکل علنی منتشر خواهد شد. این اقدامات ایران بخشی از توافق هسته‌ای ژنو هستند که تهران در ازای کم شدن تحریم‌ها آنها را پذیرفته است. آمریکا روز سه‌شنبه برای نخستین بار به شکل علنی حمید ابوطالبی دیپلمات ایرانی را به دست داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت این کشور در تهران در سال 58 متهم کرد. حمید ابوطالبی از سوی تهران به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل انتخاب شده و برای حضور در محل کارش در نیویورک به ویزای آمریکا نیاز دارد. اما جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با لحنی کم سابقه گفت با توجه به نقش او در وقایع سال 1979 که برای مردم آمریکا بسیار اهمیت دارد، برای آمریکا غیر قابل قبول است که چنین ویزایی صادر کند. در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز توسط گروهی موسوم به دانشجویان پیرو خط امام در ایران زندانی شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت در جریان مذاکرات هسته‌ای از تندروهای داخلی ترسی ندارد و نگران فعالیت‌های آنان نیست. آقای ظریف در جریان سفرش به امارات در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز از احتمال رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای ظرف 3 ماه آینده ابراز خوشبینی کرد. او افزود که یک اراده سیاسی قوی برای پاسخ گرفتن از مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت هنوز زمان فرستادن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به اوکراین فرا نرسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بان در مصاحبه با روزنامه مکزیکی رفورما گفت در حال حاضر فرستادن نیرو به اوکراین کاربردی به نظر نمی‌رسد. دبیر کل سازمان ملل که برای شرکت در کنفرانسی در مکزیک به سر می‌برد، این اظهارات را در واکنش به عملیات ویژه ارتش اوکراین علیه جدایی طلبان هوادار روسیه بیان کرده است. مقام‌های دولتی در ایران از واریز اقساط دارایی‌های مسدود شده ایران طبق جدول زمانبندی توافق ژنو به حساب بانک مرکزی خبر می‌دهند. حالان که نمایندگان مجلس می‌گویند بخش عمده‌ای از اقساط آزاد شده هنوز به حساب بانک مرکزی در ایران واریز نشده است. در این باره برخی منابع خبری غربی نیز از وجود موانعی برای دستیابی سریع جمهوری اسلامی به مبالغ آزاد شده دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داده بودند. آبتین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
در حالی که عباس عراقچی معاون حقوقی وزیر امور خارجه از واریز قسط چهارم دارایی‌های مسدود شده ایران در 21 فروردین ماه به حساب بانک مرکزی خبر می‌دهد، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس این موضوع را رد می‌کنند. این در حالی است که آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که مبالغ مربوط به اقساط 4 میلیارد دلاری به ایران پرداخت شده است. به گفته او تا کنون همه اقساط طبق توافق ژنو پرداخت شده و در حساب بانک مرکزی قرار دارد. مقام‌های دولتی ایران مدعی هستند که تا کنون بیش از نیمی از دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده، در حالی که برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های منتقد دولت می‌گویند که این مبلغ هنوز به حساب بانک مرکزی ایران واریز نشده است. در این باره حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه‌شنبه و بعد از نشست بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی گفت که توضیحات مسئولان دولتی درباره آزادی و انتقال ارز حاصل از توافق ژنو کمیسیون امنیت ملی را قانع نکرد. همچنین ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روز دوشنبه در نشست مشترک به مجلس توضیح ندادند که تکلیف ارزهای منتقل نشده چیست. او در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفتند که موانع و مشکلاتی وجود دارد که سبب شده هنوز پول مسدود شده ایران به طور کامل وصول نشود. به گفته او هنوز تکلیف ارزهای آزاد نشده مشخص نیست. پیش از این مهدی دواتگری دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در تذکری شفاهی گفت که بر اساس توافق ژنو تا کنون 1.5 میلیارد دلار از طرف کشورهای کره جنوبی و ژاپن به حساب‌های بانک مرکزی در سوئیس و عمان واریز شده، اما امکان برداشت از سوی بانک مرکزی ایران فراهم نشده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال 17 فروردین ماه خبر داد که ایران تاکنون قادر نبوده بخش قابل توجهی از دارایی‌های آزاد شده خود را در اختیار بگیرد. بر اساس توافق ایران با کشورهای قدرتمند غربی که 3 آذر ماه گذشته در ژنو صورت گرفت، جمهوری اسلامی متعهد شد که در قبال توقف بخش عمده‌ای از برنامه هسته‌ای خود، 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را در 6 ماه باز پس گیرد.
گزارشی بود از آبتین صدر. اما در واکنش به خبر اعدام قریب الوقوع ریحانه جباری متهم به قتل مرتضی سربندی که به گفته خانم جباری قصد تعرض جنسی به او را داشته، احمد شهید در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام و بررسی مجدد پرونده شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در این بیانیه نوشته است که اگر شواهدی که در دست است درست باشد، با اجرای حکم اعدام ریحانه جباری 2 بار قربانی می شود. ریحانه جباری در 19 سالگی بازداشت شد و اکنون نزدیک به 7 سال است که در زندان است. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام ریحانه جباری و برگزاری دادگاهی عادلانه برای او شده است. او در این بیانیه تصریح کرده که مقام‌های ایرانی باید پرونده ریحانه جباری را بازنگری کرده و آن را به دادگاه دیگری ارسال کنند تا اطمینان حاصل شود روند قضایی رسیدگی به این پرونده در چارچوب قوانین ایران و قواعد بین‌المللی بوده است. ریحانه جباری 26 ساله و طراح داخلی متهم است که در سال 1386 مرتضی عبدالعلی سربندی مأمور پیشین وزارت اطلاعات را با ضربه چاقو به قتل رسانده است. او در دفاع از خود این اقدام را دفاع مشروع در برابر تعرض جنسی عنوان کرده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در بیانیه خود گفته است که ریحانه جباری از سوی مرتضی سربندی مقتول استخدام شده بود تا طراحی اداره وی را انجام دهد. به گفته آقای شهید، شهادت منابع موثق حاکی است که این مأمور پیشین وزارت اطلاعات پیش از مرگ ریحانه جباری را مورد تعرض جنسی قرار داده بوده است. احمد شهید در این بیانیه نوشته است که نگرانی‌های جدی وجود دارد که این متهم تحت فشار مجبور به اعتراف شده و دادگاه به تمام شواهد توجه نکرده است. روز شنبه 23 فروردین عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ریحانه جباری، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا و در توضیح از تلاش‌هایی که تا به حال برای جلب نظر اولیای دم مقتول انجام گرفته، گفت که آنها در جلسه صلح و سازشی که در دادسرای جنایی برگزار شده عنوان کردند که ریحانه جباری قاتل نیست، ولی چون بر قاتل بودن خود تاکید دارد باید به دار مجازات آویخته شود. آقای خرمشاهی در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایرنا تصریح کرده است موکل او گفته است که این کار را کرده، اما خانواده اولیای دم بر این باورند که این کار از او بر نمی آید. برای جلب رضایت اولیای دم، اصغر فرهادی، سینماگر مشهور سینمای ایران، در نامه‌ای به خانواده سربندی آنها را به گذشت و بخشش فراخواند و نوشت که عمل شما تشویق به گذشت کردن کسانی است که در موقعیتی چون شما بر سر دوراهی بخشیدن و نبخشیدن ایستادند. در اقدامی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا، در روز 24 فروردین خانواده ناصر حجازی، مربی و بازیکن سرشناس و فقید فوتبال ایران، با انتشار عکسی از کودکی ریحان رحمانی جباری در آغوش ناصر حجازی در سایت شخصی او نامه‌ای به خانواده سربندی نوشتند و از آنها تقاضای عفو و بخشش او را کردند. تعدادی از هنرمندان و بازیگران سینما و تلویزیون و تئاتر ایران نیز به گزارش خبرگزاری ایرنا دیداری با خانواده اولیای دم داشتند. افزون بر این، تعدادی از هنرمندان خارج از کشور ایران در بیانیه‌ای که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشتند که ریحانه جباری هنگام ارتکاب جرم 19 سال داشته و بنابر نظر وکلا و خانواده مقتول این پرونده دارای ابهام فراوان است. نویسندگان این بیانیه خواستار لغو حکم اعدام ریحانه جباری و تشکیل دادگاهی عادلانه و بررسی مجدد پرونده او شدند.
گزارشی بوده از شیرین فامیلی، اما حالا نوبت میرسد به مطبوعات، بررسی مطبوعات امروز در گزارشی که میرعلی حسینی در مصاحبه با رفیع‌زاده انجام داده است.
روزنامه‌های شهروند و شرق امروز گزارش‌هایی منتشر کردند درباره حضور روز سه‌شنبه آقای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی. روزنامه شهروند نوشته که پس از حضور آقای طیب‌نیا در مجلس، آقای باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تذکری به ایشون به عنوان وزیر اقتصاد و نماینده دولت داد و گفت که نباید در جریان ثبت نام متقاضیان یارانه نقدی مردم رو به دو قشر غنی و ضعیف یا پردرآمد و کم درآمد تقسیم می‌کردند در تبلیغاتی که دولت برای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی انجام داده. البته روزنامه شهروند نوشته که آقای علی طیب‌نیا هم به این تذکر پاسخ داده و گفته ما این مشکل رو برطرف کردیم، اما ایشون نکته بسیار مهمی رو که بهش اشاره کرده این هست که گفته ما 10 میلیون نفر رو شناسایی کردیم که اینها جزء اشار پردرآمد هستند و حتی اگر ثبت نام هم بکنن اونها حذف خواهند شد و در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یارانه نقدی به اونها تعلق نخواهد گرفت. روزنامه شرق هم ضمن انتشار گزارش مشابهی اشاره کرده به درآمدی که دولت از حذف این 10 میلیون نفر کسب خواهد کرد. این روزنامه نوشته که دولت بیش از 5000 میلیارد تومان با حذف این 10 میلیون نفر میتونه از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کنه و البته روزنامه شرق اشاره کرده که احتمالاً دولت برنامه داره که از کسانی که ثبت نام هم میکنن شماری رو حذف کنه.
روزنامه اعتماد گزارش داده که کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام کرده که دو تشکل روحانی نزدیک به اصولگرایان باید درخواست مجوز کنند. این دو تشکل کدام اند آقای رفیع‌زاده؟
این دو تشکل، یکی جامعه روحانیت مبارز هست و دیگری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که امروز روزنامه اعتماد گزارش داده همون کمیسیونی که 4 سال پیش احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی رو غیرقانونی اعلام کرد و جلوی فعالیتشون رو گرفت، حالا به این دو تشکل که از تشکل‌های روحانیان اصولگرا هم هستند در حال حاضر تذکر داده که باید حتما برای فعالیت‌های سیاسی خودشون از وزارت کشور مجوز حزب یا فعالیت صنفی دریافت کنند. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که این دو تشکل روحانی اصولگرا که خودشون بارها در مخالفت با حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب به تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب استناد می‌کردند، حالا زیر بار این تذکر و دستور جدید کمیسیون ماده 10 احزاب نمیرن و میگن که ما یک صنف هستیم و روحانیان پدر مردم هستند و نیازی به مجوز برای فعالیت خودشون ندارن.
روزنامه کیهان از تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت خبر داده.
بله، روزنامه کیهان امروز از قول آقای محمد رضا مقیمی جانشین رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی خبر داده که نیروی انتظامی قصد داره که یک قرارگاه مبارزه با سرقت راه اندازی کنه و البته ایشون گفته که این قرارگاه کار مشترکی خواهد بود بین پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی کل کشور. یکی از دلایلی که این مقام نیروی انتظامی ذکر کرده برای تشکیلشون این قرارگاه این هست که ایشون گفته بیکاری و فقر خیلی زیاد شده و پیامدهاش هم افزایش سرقت هست و به همین دلیل نیروی انتظامی مجبور هست برای مقابله با سرقت قرارگاه تازه‌ای تشکیل بده.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 42 02 21 12 21 12. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 با رادیو فردا بمانید.